کردستان هستم.
بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی که 4 ساعتی به درازا کشید.
سلام. چیکار می‌کنی؟
من دارم پارچه بافی در گرایش ماشته بافی انجام میدم. شما
بکن ببینم.
بازدیدی با صبر و حوصله.
2 ساعت نخست این دیدار و ساعت 10 تا 12 انجام شد و به دلیل تعداد زیاد غرفه ها ادامه بازدید در بعد از ظهر انجام شد.
نمایشگاهی با یک ویژگی مهم. محور نمایشگاه امسال شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین تولید بود. تولیداتی در حوزه‌های مختلف. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های انرژی، صنعت نفت، پتروشیمی، خودروسازی، معدن، فلزات تا ارتباطات و فناوری اطلاعات. فعالان در بخش‌های حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی، نساجی، صنایع دستی و لوازم خانگی هم حضور داشتند. صنعتی با حضور 600 تولید کننده کوچک و بزرگ و صادرات 300 میلیون دلاری که دانش‌بنیان‌ها سهمی مهم در این حوزه داشتند. اینجا هم یک اتاق جراحی تماماً ایرانی.
دستگاه بیهوشی هست همراه با ونتیلاتور که در هنگامی که مریض بیهوش هستش دقیقاً تنفس بیمار با ونتیلاتور انجام میشه. دستگاه مانیتورینگ اعلام علائم حیاتی بیمار هستش.
صنعتی با حضور 1100 شرکت فعال که از حدود 3 میلیارد دلار بازار تجهیزات پزشکی در کشور، نیمی از آن در داخل تولید میشود.
بیمارستان ها استقبال میکنن، وزارت بهداشت بعضی شد. ما صادرات به 56 کشور 60 کشور صادرات داشتیم.
سیستم بازچرخاب پساب با قابلیت تصفیه آب فاضلاب و تبدیل آن به آب شرب از دیگر تولیدات این شرکت های دانش بنیان بود.
نمونه آب خلیجه تصفیه شده است که من با اجازتون شفاف
تولید کنندگانی که البته گلایه هایی هم داشتند.
2 تا اول چالش داریم. یکیش ارز سوبسیدیه. اگر همین امروز ارز سوبسیدی خرج بکنید در از 1 سال 10% دیگه هم به میزان ساخت داخل اضافه میشه. چرا؟ برای که مثلا الان این دستگاه شتاب دهنده رو تو ایران ساختن، میده مثلا ازش خریدن 8 میلیارد تومان، بعد رفتن با ارز سوبسیدی 4200 تومانی وارد کردن 10 میلیارد تومان.
فرآیند مجوز دادن رو باید کوتاه کنن، نه به تحریم ربط داره نه به خارج ربط داره، به داخل.
و البته پیگیری رهبر انقلاب برای حل این مطالبات.
این فرایند اینجاش اشکال داره که 14 تا مجوز باید راه باید طی بشه تا انجام بشه.
امروز دانش بنیان ها در حوزه برق و نیروگاه ها هم دستاوردها و توانمندی های خود را عرضه کرده بودند.
در شروع دولت یک برنامه قابل توجهی رو برای توسعه ما پیشبینی کردیم در 2 بخش، رفع ناترازی رو که در توسعه دیدیم، یکم در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی. در توسعه بخش تولید و شبکه رو مد نظر قرار دادیم. چرا؟ چون که همزمان با توسعه نیروگاه باید شبکه هم به همون نسبت توسعه پیدا بکنه. در تولید نیروگاه های حرارتی و تجدید پذیر، در نیروگاه های حرارتی 10,000 مگاوات برنامه خود وزارتخانه که حدود 8,000 مگاواتش انجام شده، این برنامه 4 ساله. صنایع بزرگ هم طبق قانون مکلف شدن که خودشون
نیروگاه ایجاد کردن که این 10,000 مگاوات
10,000 مگاوات برنامه کردیم، 8,000 مگاواتش سنکرون شده به شبکه و در اقصا نقاط کشور، در اقصا نقاط کشور تقریبا در اغلب استان‌ها نیروگاه‌های متعدد هم
گازی
هست، به اصطلاح سیکل ترکیبی هست.
خودروها و موتورسیکلت‌های برقی به همراه شارژر، همچنین موتورهای بهینه‌سازی شده خودرو با مصرف پایین از دیگر تولیدات عرضه شده در این نمایشگاه بود.
مستظر هستید که به هر حال چالش جدی که ما باش مواجه خواهیم بود در آینده بحث بنزین هست و آلودگی محیط زیست. یکی از موضوعاتی که در مسیر این انتقال باید حتما دنبال بشه بحث تبدیل موتورهای قدیمی به موتورهای جدید هست که کم مصرفن. به عنوان مثال این موتور سایپاس یه موتور خدمت شما عرض کنم 158 نیوتن متر گشت‌آور هست، زیر 5 لیتر
که این همون موتوری بود که ما خدمت شما قول دادیم طراحی شده و انشالله سال آینده تو خط تولید میره.
از دیگر دستاوردهای تولید کنندگان ماشینالات معدنی 60 تنی و تجهیزات حفاری در حوزه معدن و صنایع معدنی بود.
برای اولین بار ساخت تراک 60 تن که توسط شرکت دلتا راه ماشین و حمایت گلگوهر این تراک ساخته شد و امروز هم 5 تا از این تراک رو که حالا فیلمش رو در آینده می‌بینید توی معدن شرکت معدن صنعتی گلگوهر در حال ساخت هست که چیزی هولوش 50-60% از خروج ارز برای جلوگیری کرد.
یک کار دانش بنیانی رو انجام دادن برای اولین بار تراک 60 تن جمهوری اسلامی 5 عددش داره در گلگوهر الان کار می‌کنه که تراک 60 تن یعنی ماشین معدنی بالای 60 تن.
اینجا هم عرضه توانمندی ها در حوزه ارتباطات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات.
تجهیزاتی که می اومد از فیبر استفاده می کرد و در واقع ارتباطات ایجاد می کردش خارجی بود. توی یکی دو سال الحمدلله پروژه تعریف شد، اعتماد شد به تولید داخل توی مخصوصا وزارتخونه ارتباطات جدید و اتفاقی که افتاد الان کل این شبکه داخلی کشور و حتی ارتباطات بین الملل این در واقع اطلاعات از تجهیزات داخلی جاری شده.
عرضه توانمندی های داخلی در حوزه کشاورزی
سالانه 140 میلیون یورو برای واردات بذر سبزی صیفی فقط در بخش گلخانه صرف میشه که با این تولیدی که ما انجام دادیم امیدوار هستیم که بتونیم بین 5-10% رو با ظرفیت ببینید خیار گلخانه هست، گوجه گلخانه هست، فلفل گلخانه
تا صنایع دستی
به عنوان هدیه ناقابل از ما قبول کنید. شما یه انگشتر اگه داری به حال
بله من کادو بگیرم ازتون که خیلی بشه. به این خانم بدم
و چه مشترک این شرکت های دانش بنیان ساخت دستگاه هایی است که با وجود طی کردن تمام تست ها و آزمایش ها عبارت ساخت ایران را روی آن حک می کنند.
روح سحر در جان ما جاری روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
صبحتون بخیر. در این لحظه خواهیم گفت از اجرای طرح در میدان‌های مشترک نفتی و گازی تا
صادرات برق تجدیدپذیر، تولید پژو پارس و فرمول تعیین قیمت خودرو
در پیشخوان شهر آفتاب.
امضای قرارداد اجرای طرح در میدان‌های مشترک نفتی و گازی.
وزیر نفت گفتن که در ایام دهه فجر قرارداد اجرای 8 طرح در میدان‌های مشترک نفتی و گازی به ارزش 14 میلیارد دلار امضا میشه.
خیلی هم عالی. آورده‌های اجرای طرح اینچنینی رو اگر قدر بدونیم هم خیلی خوبه. البته که حتماً حواسمون هست.
دستورالعمل صادرات برق تجدیدپذیرها ابلاغ شد.
دقیقاً همینطوره. با ابلاغ مصوبه وزارت نیرو مبنی بر صادرات برق تجدیدپذیر امکان تخصیص بخشی از ظرفیت صادراتی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم شد.
صادراتمون مدام.
آره. مجوز تولید پژو پارس تا پایان سال تمدید شد.
به و اینطور که مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کردن بر اساس توافقی که با سازمان ملی استاندارد صورت گرفته و در پی حمایت این سازمان، برنامه گروه صنعتی ایران خودرو اینه که خودروی پژو پارس رو تا پایان سال تولید بکنن، تحویل هم بدن. برای سال آینده هم گفتن که رایزنی میکنیم که باز دوباره تولیدش ادامه داشته باشه.
آره پژو پارس فرمودین.
پژو پارس آره.
درست.
نسخه جدید پژو پارس هست.
مبارک پژو دوستان باشه اونه. خیلی
قرار نیست فرمول تعیین قیمت خودرو تغییر کند.
سخنگوی شورای رقابت گفته تعیین قیمت خودرو بر اساس یک فرمول جدید از ابتدای سال 403 کذبه. با فرمول قدیم عمل خواهیم کرد. جدی گفتن فرمول جدیدی در کار نخواهد بود و همچنان فرمول مصوب از بهمن 1401 که بوده همون اعمال میشه.
آره دیگه، اگه از میواد ازتون پرسیدن قدیم یا جدید، شما فعلا بگید قدیم.
قدیم آره. بله.
لااقل در مورد قیمت خودرو اینجوری بهتره به نظر من، به نفعتون.
آلایندگی 4 تا 7 برابری موتورسیکلت ها نسبت به خودروها.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفتن که اگر موتورسیکلت سالم باشه و میزان سوختش هم تنظیم باشه 4 برابر یک خودرو، و اگر موتورسیکلت قدیمی باشه و فرسوده هم باشه 7 برابر یک خودرو هوا رو آلوده میکنه.
کلن موتورسیکلت ها در همه زمینه ها کار دست گرفتن. کنترات از میزان آلایندگی بگیر تا نقض انواع و اقسام قوانین از ماتریکس خارج نشن خوبه.
به نظرم رؤسای ماتریکس هم.
آره به نظر.
هفت و 11 دقیقه است و شما پیشخوان شهر آفتاب رو شنیدید.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ وقتی تو خواب هم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی. به خودم اومدم و حس کردم اما این دنیا بود، تو زمان گم شدم، اما هر لحظه مثل یه خاطره از فردا بود. من هنوزم به چشم شک دارم، تو هنوزم با منی اینجایی. اگه بیداری من دیوونم، اگرم خوابه که تو رویایی.
هفت و 13 دقیقه این شهر آفتاب رادیو تهرانه که میشنوید. آقای قاسم کیایی دوست خوب ما، همکارمون، خبرهایی از علم و فناوری براتون آماده کردن، بشنوید.
سلام، صبحتون بخیر باشه. با بخش علم فناوری در خدمتتون هستیم. من محمد قاسم کیایی هستم. در خصوص یک فناوری میخوام صحبتتون بکنیم که در حوزه دارویی هست، اما تلفیق فناوری نانو با حوزه دارویی هست. تو داروهایی که ما داشتیم، داروهای نانو یا نانو داروها از اهمیت بالایی برخوردار بودن. مزیت نانو داروها اینه که میان اون دارو رو، اون ماده موثره رو، بدون اینکه از اون تاثیرگذاری دارو کاسته بشه، به عضو یا اندام مورد نظر میرسونن و البته به اندام های دیگه هم ضرر نمیرسونن. یک مثال براتون بزنم، مثلا وقتی که یک فردی دچار یک ناراحتی کبدی هست، از قرص های شیمیایی معمول که استفاده میکنه، این قرص تا زمانی که به کبد برسه در مری معده حل میشه و بعد وارد جریان خون میشه تا برسه به کبد، تاثیرگذاریش کاسته میشه و البته در معده هم میاد، اون حل شدن باعث ضرر به معده میشه و آسیب های گوارشی رو برای افراد به همراه داره. اما نانو داروها اومدن این مشکل رو برطرف کردن و با حفظ خود دارو در ماده مؤثره، به علت اون بسیار کوچک بودن اون توانی که تو نانو داریم به توان منفی 9 هست، این مشکل رو مرتفع کردن و دارو زمانی که به اندام مورد نظر میرسه خودش رو میاد پخش میکنه و تاثیرگذاریش رو اونجا میرسونه. اما فناوری که ساخته شده در کنار این، اون نانو حامل کردن دارو هست، یعنی اینکه بیان ماده مؤثره رو تبدیل بکنن به نانو مواد. این نیاز به یک دستگاه داره، این دستگاه توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان ساخته شده، تجاری سازی شده و توسعه پیدا کرده و میتونه مواد مختلف دارویی رو در حد نانو برسونه و بعد کپسوله بکنه و به اندام مورد نظر برسونه. داروهای متعددی تو کشور ما ساخته میشد که با استفاده این دستگاه میتونه به نانو دارو تبدیل بشه و هم برای افراد و برای بیماران موثره، همین که تاثیرگذاری بالای دارو رو داره، نیاز به دوز کمتر مصرف دارو داره، چون قبلا میومدن یک دوز مصرفی رو در نظر میگرفتن با این پیش فرض که اثرگذاری دارو کم میشه، اما الان دیگه با دوز کمتر تاثیرگذاری بیشتر بیماران میتونن درمان بشن. تو حوزه‌های مختلف داره تعریف میشه. با ساخته شدن این دستگاه الان تو صنایع دارویی داره گسترش پیدا میکنه. نیاز کشور بوده، سازنده این دستگاه کشورهای چین بودن، آمریکا بودن، کانادا بودن، دو کشور اروپایی بودن و الان ایران همین دستگاه رو داره. جالب اینه که به علت بسیار کاربرد بالای این دستگاه در کنار توسعه بازار داخلی، الان ما مشتری خارجی هم داریم و داریم بر اساس نیاز مشتری این دستگاه رو تولید میکنیم و در اختیار صنایع قرار میدیم. ما که میگیم این بچهای فناوری حوزه نانو هست و بسیار پرکاربرد هست. این دستگاه بسیار میتونه نیاز صنایع پزشکی ما رو برطرف بکنه و باعث افتخاره که ایران جز 7 کشوری هستش که دارای این فناوری هست و این فناوری رو گسترش داده، اون هم به خاطر اون گذشته و اون پیشینیه که ما تو حوزه نانو داریم و داره الان تو صنایع مختلف این فناوری توسعه پیدا میکنه. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهارشنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94 رادیو تهران. شهر آفتاب،
شهر آفتاب.
هفت و 18 دقیقه، عرفان کرمی در استودیوس کارشناس ورزشی ما. سلام عرفان.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای امیدی عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه شهر آفتاب. خیلی خوشحالم که یک روز دیگه در کنارتون هستم و میخوایم در مورد جام ملت‌های آسیا با هم صحبت کنیم.
ارادتمند. همین جام ملت‌های آسیا دیگه، یعنی دست ما رو می‌بندی که چیز دیگه ازت نپرسیم.
بریم سراغ هر چیزی که شما دوست دارید.
ترین کار زندگی چی بوده تا الان؟
سوال سختیه واقعا. در مورد خودم سعی میکنم به این سوال جواب بدم، اونم اینه که فکر میکنم این درسی که خوندم و این تجربیات کاری که دارم که در واقع لطف خدا هم بوده، مفیدترین کاری بوده که زندگی تو الان انجام دادم.
آفرین. به نوعی نخبه سا عرفان ما
خونده بودی؟ مهندسی معدن میخونم، چون در حال تحصیل
دانشگاه تهران. آره این دانشگاه علیکی هم نیستش، باری که علاوه
زنده باشی.
مایه مباهات ما هستید آقای
عزیزی. این شما
جام ملت‌های آسیا.
آره جام ملت‌های آسیا که دیروز فکر کنم با یه در چاشنی انتقام و اون خنک شدن دل و اینها حداقل برای خود من همراه بود، چون یادم بدترین خاطره فوتبالی من بدون تردید بازی ایران عراق سال 2015 بود. اون اخراج و اون اتفاقات و بازگشت های چند باره و بعدم شکست توی پنالتی ها و خوشحالی های هرس درار عراقی ها. دیروز در نهایت با بازی اردن و عراق و اون کارت قرمزی که آقای فغانی نشون داد به آیمن حسین همراه شد و فکر میکنم که یکی از سخت گیرانه ترین تصمیم های دوران داوری آقای فغانی بود، ولی درست، ولی قابل دفاع، چرا که توی قوانین فیفا هم اومده و حتی AFC که شما در واقع داور مسابقه میتونه بابت چند تا کار هنگام خوشحالی گل کارت زرد نشون بده که یکیش تحریک هوادارانه در واقع حریفه و یکی دیگهش اتلاف وقت هنگام خوشحالی کردن. یعنی هر دو کار رو آیمن حسین انجام داد و هنوز خود آقای فغانی اعلام نکرد بابت چی بهش کارتونشون داده. خیلی ها گفتن که بابت اون خوشحالی بعد از گل بوده و تحریک هوادارای اردنی. خیلی ها گفتن که به دلیل اینکه دو بار از آیمن حسین میخواد که وارد زمین بشه و بازی رو شروع کنه و اون سر باز میزنه و این کارو انجام نمیده و میشینه روی زمین شروع میکنه ادامه دادن خوشحالیش، میاد و در نهایت کارت زرد رو بهش نشون میده. هنوز خود آقای فغانی راجع به این موضوع صحبتی نکردن و طبیعتاً چون همچنان داور فعال مسابقاتن مصاحبه و اینا انجام نخواهند داد. بعد از مسابقات معلوم خواهد شد که به چه دلیل این کارتو نشون دادن. ولی تو 10 دقیقه 200,000 کامنت منفی در واقع توی فضای مجازی دریافت کرد. هجوم همه جانبه عراقی ها به صفحه ایشون بعد از مسابقه اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از پایان بازی و بعد از مراجعه به رخکن آخرین پستشون تو فضای مجازی رو آرشیف کردن تا این اتفاق دیگه ادامه پیدا نکنه. آقای کاساس سرمربی تیم ملی عراق گفته که پیروزی ما از طرف داور به سرقت رفت و آقای فغانی تا به حال 4 بار داور بازی‌های عراق بوده که عراق تو هر 4 تا بازی باخته. دیشب 4مش بود که این اتفاق افتاد و عرض میکنم خدمتون که هنوز گمانه‌زنی وجود داره که بابت چه موضوعی واقعا کارتونشون داده. دو تا موضوع مطرح شده که هر دو هم درسته در نهایت. و یک فکت خیلی جالب که قابل تأمل و تفکره اینه که از سال 1996 به این سمت، منهای سال 2007 که خود عراقی ها قهرمان شدن، هر تیمی عراقو هست کرده رفته فینال.
سال 96 یعنی چی؟
جان؟
فکت یعنی؟
یک واقعیت.
خب
سال 1996 امارات این کار رو انجام داده، 2000 ژاپن، 2004 چین، 2007 که عرض کردم خودشون قهرمان شدن، 2011 استرالیا، 2015 کره و 2019 قطر عراق رو حذف کردن و خودشون به فینال راه پیدا کردن. دیگر دیداری که برگزار شد حواشیش طبیعتا خیلی کمتر بود. قطر 2-1 فلسطین رو شکست داد در حالی که فلسطین 1-0 جلو افتاده بود. قطری ها آره واقعا. و هر چقدر گذشت نشون داد که تیم ملی ما چقدر تو بازی اول خوب ظاهر شده و این فلسطین آماده رو واقعا فلسطین آماده و متفاوت رو تونستیم 4 تا بهش بزنیم. و حالا قطر رفته بالا و منتظر حریفش رو از بین تایلند و ازبکستان که امروز از ساعت 3 به مسافه هم میرن بشناسه و اون برم استرالیا منتظره که بازی کره و عربستان تموم بشه و ببینه که توی 1/4 با کدومی که از این تیم‌ها باید بازی کنه. شما گفتید که کره و عربستان؟
من فکر میکنم که عربستان.
البته دیروز هم همینو گفتیم ولی من گفتم آقای ثقفی تهیه کننده محترم برنامه گفتن که کره جنوبی.
کره آره.
الان از الان فکر کنم کره به نظرم بهتر باشه. آره. ولی من همچنان میگم خودم عربستان. داور بازی ایران سوریه مشخص شد. آقای جونگ هیوک کیم از کره جنوبی قضاوت این مسابقه رو بر عهده دارن. اولین بار این داور
همشون کیمن.
تو جام جهانی خوب بود. 4 تا مدافع کره کیم بودن.
چرا من کیمن؟
خوبه که در واقع نمیدونم چی بگم. آقای کیم قضاوت این مسابقه رو بر عهده دارن و سال 2010 اولین بازیشون رو برای ایران قضاوت کردن، ایران چین، که آقای قطبی سرمربی ما بود و با گل‌های آن دو تیموریان و محمد غلامی ما بردیم اون بازی رو. فوق‌العاده داور خوشیومنی برای عمر خریبین تو مقدماتی جام جهانی 2018 بازی سوریه سنگاپور که 2-1 تیم سوریه برد با دبل عمر خریبین همراه شد، داوریشون بود الهلال پرسپولیس. یادتونه که توی عربستان در واقع توی کشور سالس اومدن پرسپولیس رو خیلی منطقی سنگین بردن و عمر خریبین هتریک کرد. آره. باز قضاوت با آقای کیم بوده و
کلاً خیلی بازیکن خوبیه این آقای خریبین،
خیلی خیلی توی خصوصا توی محوطه دیگه، توی محوطه کم به توپ ضربه میزنه و موثر. بعد بچه‌های مدافع ما خیلی حواسشون باشه
که این نتایجی که عرفان الان رقم خورده هیچ تیمی نباید دست کم بگیره
واقعا. حتی آره.
ممکنه واقعا سوریه برای ما داستان ساز بشه.
حتی دیشب من می‌دیدم محمد میر صحبت می‌کرد در مورد شرایط مسابقه، میگفتش که واقعا با توجه به اینکه ما مجید حسینی هم نداریم توی بازی پیش رو و یکی از مصدومای مستقیم صادق محرمی، ولی خب امیدواریم که بازی بعدی برسه، میگفت اصلا به ژاپن نباید فکر کنیم ما، یعنی الان فینال ما سوریه است و واقعا هم همینطوریه، چرا که هم تیم آماده ایه واقعا سوریه، تیم بسیار فیزیکیه، یعنی اینجوری نیست که مثلا بریم به توقع داشته باشیم 3-0 بزنیم، مثلا 4-0 بزنیم، امیدواریم که اتفاق بیفته
ماله.
ولی این توقع رو نمیشه داشت توی این تورنمنتی که میاد اردن عراق رو میبره و به این اتفاقا میفته، تاجیکستان امارات رو هزم میکنه، قطعا سوریه هم نگاه میکنه انگیزه میگیره نسبت به این اتفاقات و آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملیمون.
بازی هم میدونی که تو سینما هم میتونید ببینید.
جدا؟
بله، همه سینماها مجاز هستن که بازی رو پخش بکنن، اگه دوست داشتید میتونید بخوای بریم سینما ببینیم.
من که مشکلی ندارم.
آره. اگه شما تلویزیون نباشیم
من تلویزیون نیستم. آره
بریم
ببینیم چه اتفاقی افتاده. من دو تا خبر خیلی سریع بخونم. کنفرانس مطبوعاتی عربستان کره برگزار شده، مانچینیو کلیزمن حسابی برای هم کری خوندن، مجید حسینی رو عرض کردم و تمرین تیم ملیمون مورد توجه خبرنگاران ژاپنی قرار گرفته بود به شدت و تو 15 دقیقه ابتدایی کلی خبرنگار ژاپنی اومده بود و تمرینمون رو ثبت و ضبط می‌کردن.
بد نیست
اینکه این کارو میکردن. ما خب 15 دقیقه ابتدای تمرین فقط که بازیکن‌ها در حال گرم کردنن به روی رسانه‌ها درش باز بوده، بقیه بسته بود.
کار تاکتیکی همچنان رازآلود میمونه. بسیار خب، خیلی متشکرم از تو عرفان کرمی عزیز. مردم لطفاً به ما بگید که مفیدترین کاری که تا حالا تو زندگیتون انجام دادید چی بوده. 30094 آقای خانم زاهدی نوشتن که اهدای پلاکت به بیماران، یه دوستی هم پیام دادم به به گفتم من پنج شنبه عروسیمه 912 انتهای تلفن 84 تبریک نمیگی امیدی؟ عروسی تو مبارک. هوا هم از شانسم برف و بارون، خیلی خوبه که برف و بارونم بیاد توی عروسی شما. و نوشتن یه آهنگم تقدیمم نمیخواید بکنید؟ اصلا خوراکمونه. تقدیم به شما، عروسی تو مبارک.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند،
دیگه چشمات رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند فقط جای نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جای نرو عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون دیوونه، دیگه اخماتو با کن منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو